بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 184، سطر 11. و کل ما قسمه فالخارج بالقسمت جسم لهو فی نفسه ان ینقسم، لکنه ربما لم تکن قسمتون به سبب عدم ما یقسم به. بحث در این داشتیم که جز جسم را میتوان تقسیم کرد و جسم دارای اجزاء لایتجزا هست یا نیست. تقسیم جسم را قبول داشتیم، اما اینکه جسم دارای اجزاء لایتجزا باشد، این رو گفتیم اخیست. گروهی گفتن که جسم دارای اجزای لایتجزا هست و گروهی گفتن نه. دو قول رو نقل کردیم که هر دو قول می گفتن جسم دارای اجزای لایتجزا هست، منتها یک قول معتقد بود که این اجزا متناهی هست، قول دیگر معتقد بود که این اجزا نامتناهی هست. بعد وارد قول سوم شدیم که جسم رو دارای اجزای لایتجزا نمی دونست، جسم رو واحد متصل قرار می داد و این قول حکما بود. این رو داشتیم توضیح می دادیم. این گروه معتقد بودن که جسم به دو قسم تقسیم می شه، یکی مرکب یکی بسیط. جسم مرکب می گفتن دارای اجزای بالفعل هست، ولی جسم بسیط دارای اجزای بالفعل نیست، اما هر دوشون دارای اجزای بالقوه هستن، چه بسیط چه مرکب. بعد معتقد بودن که جسم رو میتونیم تقسیم کنیم و با تقسیم جسم اقسامی حاصل میشود که اون اقسام هم جسمند، و فرمود که این که ما گفتیم میرسیم به جزئی که دیگر جزئی برایش نیست، منظورمون این بود که جزء بالفعل برایش نیست، نه اینکه شأن جزء داشتن رو ندارد. می توانیم دوباره تقسیمش کنیم و برایش جزء درست کنیم. حالا مطلبی که الان میخوام بگیم اینه که بعد از اینکه ما جسم رو تقسیم کردیم، هر چی که حاصل بشه، چه بزرگ چه کوچک، دو مرتبه جسمه. یعنی اقسامی که به وجود میان همشون جسمند، که تا قسمت نشدن جز ندارند. اون دوتا قول قبلی میگفتن که حتی اگر ما قسمت هم نکنیم این جسم رو، بازم جز دارند، چون اصلا از اجزا تشکیل شدن، به قسمت ما اجزایشون به قسمت ما ارتباطی نداره. یعنی وجود برای اجزا هست ولی ما قسمت هم نکنیم. اما ما معتقدیم که تا قسمت نکنیم اجزایی وجود نداره، وجود در صورتی برای اجزا حاصل میشه که ما قسمت بکنیم. بعد میفرماد گاهی از اوقات نمیتونیم قسمت کنیم یا قسمت نشده. علت این که نمیتونیم قسمت کنیم اینه که جسم خیلی ریز شده و ما دستگاه قسم تقسیم کننده این چنین جسمی رو نداریم، یا خود جسم اصلا سخته، نمیشه تقسیمش کرد، ولو بزرگ هم باشه، اما خود جسم قبول تقسیم نمی کنه، نمیشکنه. بعضی جسم ها نمیشکنن، قابل تقسیم نیستند. بعضی ها تردند، میشکنن، اونا قابل تقسیم هستند. بعدم میفهمد چه تقسیم بکنیم چه تقسیم نکنیم، بالاخره برای هر جسمی وسط رو میتونیم تصور کنیم. این تعبیر کنایه از اینه که میتونیم دو مرتبه قسمتش کنیم، میتونیم وسط براش درست کنیم. یعنی حالا یا در خارج یا در وهم، این چنین نیست که یک جز الهیت تجزا باشد، بلکه جز ایست که میتواند دارای وسط و دو طرف باشه. قهرن میشه قابل انقسام، منتها حالا یا قابل انقسام وهمی یا قابل انقسام فکی. بعدم به نحوه های تقسیم اشاره میکنه که وقتی رسیم اشاره از میکنه. صفحه 184 این سطر 11 هم و کل ما قسمه، گفتیم که اگر جسم تقسیم کنیم اجزایی به وجود میاد که اون اجزا هم قابل انقسام هستند ولو این که بالفعل منقسم نشده باشند. بعد میفهمد که اگر این جزء رو یا جسم رو فرق نمیکنه تقسیم کنیم، که البته الان بحث در جزئه که جزء تقسیم بشه، هرگاه که این جزء قسمت بشود فالخارج بالقسمت جسمون، اونی که به توسط قسمت خارج میشه و به دست میاد اون هم جسمه. یعنی وقتی تقسیم میکنیم جسمی رو یا جزئی رو، اقسامی به وجود میان که اون اقسام هم جسمند. لهو فی نفسهی ان ینقسم، لهو یعنی برای این جسم خارج شده، ضمیر لهو رو به جسم هم میتونید برگردونید، به خارج به قسمت هم میتونید برگردونید. اونی که به وسیله قسمت خارج شده لهو فی نفسهی ان ینقسم، به لحاظ خودش قابلیت قسمت رو داره، ولو به لحاظ نداشتن ابزار ممکن است قابلیت قسمت رو نداشته باشد، یا ولو به خاطر صلابت یعنی کیفیتی که دارد قابلیت قسمت رو نداشته باشد، ولی فی نفسه یعنی به لحاظ خودش قابلیت قسمت رو داره. کلمه فی نفسه رو میخوام معنی کنم، چون این احتراز از چه چیزاییست. ممکنه از به خاطر نداشتن وسیله تقسیم نشه، به خاطر سخت بودن خودش تقسیم نشه، ولی فی نفسه قابل قسمت هست. لهو فی نفسهی ان ینقسم، لکنه ربما لم تکن قسمتون، تکن تامه است، لم تکن تامه است، لکنه ربما لم تکن قسمتون، گاهی قسمتی تحقق پیدا نمی کنه به سبب امور خارجی. این همون کلمه فی نفسه رو داره دوباره معنا می کنه، یعنی فی نفسه قابل انقسام است، لکن به خاطر عوامل بیرونی ممکن انقسام پیدا نکنه، منقسم نشه. نسخه مادر ربما لم تکن قسمتون، که عرض کردم لم تکن تامه است. هر دو نسخه خطی دیگه دارن ربما لم تمکن قسمتهو، اینم درسته، قسمت این جز ممکن نیست به سبب عدم، به سبب عدم ما یقسم به، نداریم چیزی که تقسیم شود این جز به توسط اون چیز، یعنی وسیله تقسیم کننده رو نداریم. او فواتهی تقدیر القاسم، تقدیر یعنی فرض، یا چون این جسم از دست داده فرض اون فارضی رو که با فرضش میخواد قسمت کند، چون این فرض رو از دست داده لذا نمیتواند تقسیم شود، یعنی فرض فارض بهش تعلق نگرفته، فرض اون قاسم بهش تعلق نگرفته، ندارد اون فرض را، چون ندارد تقسیم نشده. اول صلابتهی، خود این جسم ممکنه سلوست و سفت، او استحالت انکسارهی، مثل آهنه نمیشه شکستش، سنگو میشه شکست، آهنه نمیشه شکست، لذا نمیشه تقسیمش کنه. ولی هوه فی نفسهی یحتمل ان یفرز فیه وسط، فی نفسه یعنی به لحاظ خودش، واقعا نظر از این عواملی که الان شمردیم اگر ملاحظش کنی احتمال این که درش وسطی فرض کنیم هست. خب اگر وسط درش فرض کردیم اطراف هم فرض میشه، قطعا انقسام حاصل میشه، لااقل انقسام به سه جز، پس قابلیت قسمت رو دارد فی نفسه، ولو این که به خاطر عوامل بیرونی نشه تقسیمش کرد. هم تقسیم عقلی، هم اگر ابزار باشه تقسیم فکی ممکنه، ممکنه ابزاری داشته باشیم همین جسم ریز رو تقسیم فکی بکنیم، ممکنه بس ابزار به دست نیاریم تا آخر تقسیم عقلی و وهمی بکنیم، ولی بالاخره قابلیت تقسیم هست. نحوه تقسیم رو بیان نمی کنیم. اگر اونچه که راه تقسیم رو بسته از بین بره، نبود فرض از بین بره فرض بیاد، نبود آلت و ابزار از بین بره آلتی به وجود بیاد، میتونیم تقسیم کنیم. این و کل جسمن فارق بین مذهب ماست و ما اون دو مذهب قبلی. اون دو مذهب قبلی میگه اگر جسم رو قسمت نکردی دارای اقسام هست. این قول سوم میگه اگر جسم رو قسمت نکردی دارای اقسام نیست، تو باید قسمتش کنی که اقسام به وجود بیاد. خود به خود دارای اقسام نیست، دارای اجزا نیست. این همون مطلبی که اشاره کردم. و کل جسم فانه قبل القسمه لا جزء له، البته قبل از قسمت هیچ جزئی نداره. البته یعنی نه جزء فکری داره، نه جزء وهمی، نه جزء عقلی، به شرطی که هیچ کدوم از این تقسیمات برش وارد نشه. ولی اگه تقسیم وهمی یا عقلی یا فکری وارد شد اجزا پیدا میکنه. ولی قبل از اینکه تقسیمش کنیم به انهای تقسیم، البته جزئی نداره، یعنی هیچ نوع جزئی نداره، نه جزئی که با وهم درست بشه، نه جزئی که با فکر درست بشه، چون همه انها تقسیم رو ازش نفی میکنیم. وقتی همه انها نفی میشه، همه انها اجزا هم نفی میشه. نه، مرکب الان مورد بحث ما نیست. ما الان رسیدیم به جزئی که دیگه نمیتونیم تقسیمش کنیم. اصل جسم رو در ابتدا تقسیم کردیم، هی گفتیم تقسیم میشه تا میرسه به جزئی که به نظر نمیرسه دیگه قابل تقسیمه، درباره اون جزء بحث میکنیم که جسم هست ولی قابلیت تقسیم هم داره. اگرچه اینجا کل جسمن که گفته عام کرده، یعنی اختصاص نداده به این جسمی که از تقسیم استخراج میشه، بلکه جسم بزرگ رو هم اینچنین گفته. جسم بزرگ رو هم اینچنین گفته که قبل از قسمت جزئی ندارد. خب این مطلبم روشنه که گاهی از اوقات محمول مراد از موضوع رو تعیین میکنه. این مطلب من بارها عرض کردم. گاهی میگیم که زیدان قائمون، گاهی میگیم زیدان عالمون. هم عالم بر زید هم میشه، هم قائم بر زید هم میشه. موضوع قضیه در هر دو زیده، در حالی که در زیدان قائمون باید بگیم بدن و زیدن قائمون، در زیدان عالمون باید بگیم نفس و زیدن عالمون. این محمول معین میکنه که مراد از موضوع چیه. محمول اگر قائم باشه معین میکنه که مراد از موضوع بدن زیده نه نفس زید، و محمول اگر عالم باشه بیان میکنه که مراد از موضوع نفس زیده نه بدن زید. پس محمول میتونه مراد از موضوع رو تعیین کنه. اینجا که ایشون میگه که و کل جسم فانه قبل القسمه لا جزء له، این فانه قبل القسمه لا جزء له محمول ماست، معین میکنه که مراد از موضوع جسم بسیطه. چون موضوع میتونه جسم مطلق، میتونه جسم مرکب باشه، میتونه جسم بسیط باشه. اما جسم مرکب که قبل از قسمت جزء بالفعل داره، نمیشه بگیم قبل از قسمت جزء نداره. این محمولی که در اینجا آمده مشخص میکنه که مراد از موضوع جسم مرکب نیست، مراد از موضوع جسم بسیطه. پس یا جسم بسیط مراده، یا اون جسمی که استخراج شده از تقسیم اجسام مراده. و هر کدوم رو که ملاحظه کنید ببینید لا جزء له، البته یعنی لا جزء له بالفعل. اما جسم مرکب از این بحث بیرونه، اون از اول جزء بالفعل داره. عبارت بعدی هم میرسونه که مراد جسم مرکب نیست. بل الفاعل للجزء وجود القسمه. فاعل در اینجا به معنای لغوی گرفته میشه، یعنی سازنده. سازنده یه جز وجود قسمته، نه اینکه از نظر طبیعی در ابتدای خلقت این جسم دارای اجزا آفریده شده باشه. سازنده اجزا اون آفریننده جسم نیست، بلکه اون قسمتی است که ما در این جسم اجرا میکنیم، اون سازنده جزه. از اول آفریننده این جسم رو با اجزا نیافریده، بلکه او رو واحد متصل آفریده. وجود قسمت است که برای این جسم جز درست میکند. اینا مطالب آسونیه، مطلب شدنش خیلی جا نداره. جزء بالفعل جزء لوازم، اصلا جزء بالفعل نداره، نه جزء لوازمش هستی نیست، اصلا جزء بالفعل نداره جسم. جزء بالقوه داره، یعنی میتواند تجزیه بشود. حالا چگونه جسم رو تقسیم میکنیم؟ سه قسم تقسیم بر جسم وارد میشه. قسم اول اینه که اتصال جسم رو تفریق کنیم، یعنی اتصالش رو به هم بزنیم. در این صورت جسم تقسیم میشه، اقسام پیدا میکنه. قسم دوم با حلول عرضه، یعنی عرضی رو بر این جسم وارد کنیم، دو عرض مختلف رو، که این دو عرض مختلف او رو تقسیم کنند. این قسم دوم باز به دو قسم تقسیم میشه، زیرا که اون عرضی که وارد میشود یا مضاف نیست یا مضاف هست. مثلا جسمی رو ملاحظه کنید، یه طرفش رو سفید میکنیم یه طرفش رو سیاه میکنیم. عرضی که عبارت از سواد و بیازه حلول میکنه در این جسم، و با حلول عرض دو تا جزء متمیز پیدا میشه، و این عرض هم اضافی نیست، بیاز اضافی نیست، کیفه، سواد هم همینطور. اما گاهی جسمی رو میذاریم که محاذی باشد با جسم دومی و این طرفش محاذی باشد با جسم سوم. الان دو تا محاذات برای این جسم وسط درست کردیم و محاذات امر اضافیه. عرضی رو که عبارت از اضافه است بر این جسم وسط وارد کردیم، دو تا عرض مختلف رو، یکی محاذات با فلان، یکی محاذات با یکی دیگه. به توسط این دو تا محاذات ما تونستیم این جسم رو تقسیم کنیم، جسم وسط رو تقسیم کنیم، که میگیم این قسمش محاذی است با اون جسم دوم، این قسم دیگرش محاذی است با این جسم سوم. پس با محاذات هم میشه تقسیم کرد. توجه میکنید این دومین قسمی که برای تقسیم گفتیم این بود که با حلول عرض تقسیم کنیم جسم رو. وقت عرض رو هم دو قسم کردیم، یا از سنخ اضافه نیست و یا از سنخ اضافه هست. این دو قسم هم تموم شد. قسم سوم این است که با فرض فارض و توهم متوهم تقسیم کنیم جسم رو. بله؟ محاذات چیه؟ بله، محاذات هم حلول میکنه، هر عرضی حلول میکنه، منتها حلول ها بعضی از حلول ها دیدنی هن، بعضی ها دیدنی نیستن. اصلا عرض قوامش به حلوله، بدون حلول که عرض نداریم. ممکنه عارض بشه بر پوسته جسم، ولی در پوسته باید حلول کنه. ممکنه عارض بشه بر خود جسم، در کل جسم باید حلول کنه. عرض اصلا بدون حلول نمیشه، لذا تعبیر میکنیم از عرض به حال، از معروض به محل، معلومه شو حلول رو قبول داریم. نه، تقسیم فرضی نبود، تقسیم فرضی سومیه. جسم رو گفتیم سه جور میشه تقسیمش کرد، یکی به تفریق اتصال، اتصالش رو به هم بزنیم، یکی به حلول دادن عرض، چه این عرض مضاف باشه چه مضاف نباشه، سوم به توهم متوهم و فرض فارض، که نه جسم رو از هم جدا میکنیم، اتصالش رو به هم نمیزنیم، و نه هم عرضی رو در حلول میدیم، عرض مختلف رو در حلول میدیم، و نه ولی با فرضمون یا با توهممون تقسیمش میکنیم. پس تقسیم سه گونه ممکن است. اون نحوه دومش رو گفتیم، دوباره دو قسم میشه، مجموعا میشه گفت سه قسم تقسیم، چهار قسم تقسیم داریم، یا شاید هم بتونیم بگیم سه قسم تقسیم داریم. بستگی داره به اون، چون قسم دوم رو که تقسیم کردیم یکی حساب کنید یا دو تا حساب کنید. والقسمتو اما به تفریق الاتصال، به این است که اتصال رو به هم بزنیم قسمت حاصل میشه، و اما به عرضن ممیزن به حلولهی جزءن ان جزءن، یا تقسیم به توسط عرضیست که این عرض این صفت دارد، به وسیله حلولش تمیز میدهد جزئی رو از جزئی، جزئی رو از جزئی جدا میکند، بای به حلوله بای سببی است. ممیزن به حلوله، یعنی به خاطر حلولش تمیز میدهد جز ان ان جز این.
اگر چی؟
خب بله، فقط رنگ بیاض نیست، اصلا دو عرض مختلف رو باید حلول بدید، یک عرض کافی نیست، باید به وسیله دو عرض تمیز درست کنید و جسم تقسیم کنید. بله، اونجا سفید باشه، اونجا سفید نباشه یعنی چی؟ یعنی یا زرد باشه یا سرخ باشه یا سیاه باشه، رنگی نداشته باشه، جسم شفاف باشه مثلا. اونم اگه تشخیص بدین که جسم شفافه، باز اون شفاف و اون شفاف نیست، همین شفافیت خودش عرضه. اما عرضون غیر مضاف کل بیاض، در کتاب ما کلمه غیر افتاده، اما عرضون غیر مضاف کل بیاض او عرضون مضاف کل مهازات و المبازات. اونجا که ما جسم رو به توسط عرض، یعنی دو عرض مختلف تقسیم میکنیم، این عرضی که حلول میکند و تقسیم کننده است، یا عرضیست غیر مضاف مثل بیاض، یا عرضیست مضاف کل مهازات و المبازات. البته عبارت ابن سینا داره کل بیاض، توضیحی که عرض شد معلوم شد که باید گفته بشه کل بیاض و سواد، منتها ابن سینا میخواد مختصر حرف بزنه، اون عدلش رو نیورده، کل بیاض و سواد. در بعضی نوشته ها مثال میزنن کل بلقه، بلقه یعنی جسم سیاه و سفید، جسمی که یه قسمت سیاه و قسمت سفیده، ابلق هم از همون ماده است، این جسم ابلقه یعنی سیاه سفیده، همش سفید خالص یا همش سیاه خالص نیست. بعضی اینجوری مثال میزنن، خب اون مثال رساییه، اما ابن سینا نمیخواد برای جسمی که دو عرض در او حلول کرده مثال بزنه، برای خود عرض میخواد مثال بزنه، لذا مثال به جسم ابلق نزد، مثال به بیاض زد، یعنی خود عرض رو گفت، چون داره میگه اما عرض اون غیر مضاف کل بیاض، برای عرض داره مثال میزنه، لذا جسم ابلق رو مطرح نمی کنه. او عرض اون مضاف کل مهازات و المبازات. مهازات هم با دو چیز، مبازات هم با دو چیز، ولی مهازات با یه چیز قسمت کننده نیست، مهازات با دو چیز لازمه، یعنی سه جسم باید باشه، یه جسمی که وسط تقسیم میشه، چون هم مهازیست، یه بخشش مهازیست با طرف راستش، یه بخشش مهازیست با طرف چپش، و چون دو نوع مهازات داره دو بخش پیدا میکنه و قسمت میشه.
یه مهازات داشته باشه
قسمت نمیشه، ولی نمیشه یه مهازات داشته باشه، حتما دو مهازات داره، جسم هر جا بذاری دو طرف داری دیگه، طرف راست داره طرف چپ داره. حالا اگه تونستید مثلا روی فلک اطلس یه جسمی بذارید، این فقط یه مهازات داره، مهازات با زیر خودش داره، مهازات با بالا نداره، چون بالا هیچی نیست. مهازات یعنی مقابل بودن، حالا مقابلی که بالاخره ادامش بدید ممکنه این جسم دیگر قطع کنه، مبازات یه نوع مقابله ایست که اگه ادامش بدین جسم دیگر قطع نمی کنه، مبازات یه نوع مقابله خاصیه، مهازات مطلق مقابل است، این مهازی اونه یعنی در مقابل اونه، حالا مقابلی است که اگه ادامش بدید اون رو قطع می کنه، یا مقابلی است که ادامش بدید قطع نمی کنه، اگر قطع نکرد میشه مهازات، مبازات. مثلا دو تا خط مقابل هم قرار بدید، گاهی ادامشون بدید هم دیگر قطع میکنه، گاهی هم ادامه بدید هم دیگر قطع نمیکنه، در هر دو صورت صدق میکنه مهازات، ولی در صورت دوم صدق میکنه مبازات هم. و اما به توهم و الفرض، این اما اتبار اون اماهای قبله، و القسمت ها اما به تفریق الاتصال و اما به عرضن و اما به توهم و الفرض، قسمت گاهی هم به توهم و فرض انجام میشه. خب تا اینجا قول سوم تبیین شد، تموم شد. سه قول در این مسئله تا اینجا گفته شد، فقط همین سه قول هم گفته میشه دیگه، به اقوال دیگه کار نداریم، اقوال دیگه هرچی هستن شعب همین سه قول هست. قول اول این بود که جسم مرکب است از اجزاء لا یتجزا و این اجزاء متناهی هست. قول دوم این بود که جسم مرکب است از اجزاء لا یتجزا و این اجزاء نامتناهی هست. قول سوم همین قول حکما بود که جسم مرکب از اجزاء نیست بلکه واحد بالاتصال و ما میتونیم اجزایی براش درست کنیم. حالا وا هم باشه اب نداریم، من نسخه رو نگاه میکنم ببینم شاید فا باشه. نه اینجا هم و کلو جسمه وابه فا نیست، این نسخه مهمتر وابه. حالا یکی دیگر هم میبینم. اینم بابه، همه شون بابه، ایبی نداره و کل جسم خوبه. فا بود حالا به قول شما متفرق بود، خلاصی گیری بود از سابق، شاید مثلا بهتر بود، ولی بابه مشکل نداره. بله ایبی نداره، از میکنم بابه باشه، من نسخم به بابه کارشم چی کرد. لا جز الله یعنی لا جز الله بالفعل، متکلمین که میگن جز بالفعل داره، این لا جز الله یعنی لا جز الله بالفعل، ولی جز بالقوه داره، متکلمین میگن جز بالقوه هم نداره. خب بعد از این که سه قول رو نقد کرد، حالا میخواد فرق بین این سه قول رو بگه. در ابتدا فرق قول اول با سوم بیان میشه. قول اول قول جمهور متکلمینه، قول ذی مقداطیس هم هست که میگوید جسم مرکب است از اجزاء لا یتجزا و این اجزاء لا یتجزا متناهی هست. این قول اوله. قول دوم قول نظام بود، قول سوم قول حکما بود. ایشون در ابتدا فرق بین قول اول و سوم رو بیان میکنه، بعدن فرق بین قول اول و دوم بیان میکنه، دیگه فرق بین قول دوم و سوم بیان نمیشه. اما قبل از اینکه وارد بیان فرق بشه به یه مطلبی اشاره میکنه که این مطلب بعضی از مشکلات رو حل میکنه. در قول سوم، در قول دوم، در قول دوم داشتیم که اجزا بی نهایت هست. وقتی این اشکال پیش میاد در یک جسم ریز چطور اجزا بی نهایت وجود داره، چون قائل به قول دوم فرقی نمیداره بین جسم ریز باشه یا جسم درشت باشه، در هر دو میگه مرکب است از اجزا لا یتجزا و اجزا را هم نامتناهی میدونه. و حالا در جسم بزرگ اجزا نامتناهی باشه مشکل فهمیدنش، ولی خیلی مشکل نیست. در جسم ریز اجزا نامتناهی داشته باشیم خیلی مشکله. چطوری این تصویر میکنه اجزا نامتناهی رو؟ این یه سواله که بالاخره نظام متکلم بوده، آدم دقیقی بوده، چطور تونسته بگه یک جسم حالا بزرگ یا کوچک داره اجزای نامتناهیه؟ این باید بیان بشه. یا مثلا در همون قول اول یا قول دوم فرق نمی کنه، هر دو میگن این جز دیگه تقسیم نمیشه، حتی وهمن هم تقسیم نمیشه. و اینم باز عجیبه، که چطور جزئی داریم که وهممون و عقلمون نمیتونه تقسیمش کنه. اینا اعتقاد شده میگیم، میگم به یه جا میرسیم که دیگه تقسیم قطع میشه، حتی تقسیم وهمی دیگه انجام نمیشه، تقسیم فرضی و عقلی هم انجام نمیشه. این سوال پیش میاد که این چطور حرفیست که تصور سخته با اونها چه در نظر داشتن که این حرفو زدن. بیانی که الان شروع میکنیم مطلبی است که این سوالا رو جواب میده، و اون مطلب اینه که هر دو قول، چه قول اول که اجزا رو متناهی میدونه، چه قول دوم که اجزا رو نامتناهی میدونه، هر دو قول اختلاف دارند که اون چه که بر اثر تقسیم جسم حاصل می شود، اقسامی که بر اثر تقسیم جسم حاصل می شه چیه؟ بعضی هاشون میگن جسمه، جسم تقسیم می کنیم، اجزایی که به دست میاد ولای تجزاست اونم جسمه. بعضی میگن خطه، بعضی ها میگن که چیزیست که اصلا قطر نداره، چیزیست که اصلا قطر نداره، نه قطر طولی، نه قطر عرضی، نه عمقی. بنابر قول این، بنابر این قول سوم میتونیم بگیم اجزا بی نهایتند، میتونیم بگیم اجزا قابل تقسیم وهمی هم نیستند. بنابر قول سوم، بنابر قول سوم از این سه قولی که الان عرض کردم ها، یعنی همین کسانی که قائلن به این که جزء لا یتجزا داریم، جزء لا یتجزا رو سه جور تو ترسیم کردن، یکی این که گفته جسمه، یکی این گفته خطه، یکی هم گفته چیزی نیست که بود داشته باشه. بنابراین احتمال سوم که اجزا رو بی بود میگیرن میتونه بی نهایت باشه و میتونه حتی تقسیم وهمی هم نشه. در خطوط هم همینطور، در خطوط از نظر طول اینها اندازه دارن، از نظر سطح و عمق که اندازه ندارن، پس ممکنه بی نهایت خط شما در اینجا تصور کنید همه با هم تداخل میکنن. پس اشکالی نداره که اجزا رو بی نهایت بدونیم، و اشکالی هم نداره که بگیم این اجزا قسمت نمیشند، حتی قسمت وهمی. چرا؟ یکیشون میگه قابل تجزیه به جسم هستن،
یکیشون حالا چیزن در واقع میگن جسم نیست یا اصلا تقسیم نمیشه،
میگن جسم هست و تقسیم نمیشه. اولی میگه جسم هست و تقسیم نمیشه، دوم میگه خط هست و تقسیم نمیشه، سوم میگه امر بیبود هست و تقسیم نمیشه. همش
بیبود هم میگن تقسیم نمیشه،
میگن تقسیم نمیشه دیگه، بیبود چه روشنه تقسیم نمیشه. و اما الذين يقولون، اما اون دو قول اول که يقولون ان الاجسام تنتهي الى اجزائي که اون اجزا لا تتجزا، فمنهم بعضی از اینها کسی است که قرار میدهد این اجزاء لا يتجزا را اجسام فی انفسها، یعنی خودشون را اجسام میبینه، فی انفسها یعنی خودشون، چون این اجسام سازنده اجسام هم هستند. فی انفسا یعنی بدون سازندگیشون، بدون اینکه ملاحظه کنیم که دارن جسم میسازن، خودشون فی انفسا جسمند، جسمند و جسم میسازند، جسمند که اگر ترکیب بشن جسم هم میسازند. این قول زیمغراتیس هم هست، این قول اول قول زیمغراتیسه. و من هم من یجعل اون اجزا رو خطوطا غیر منقسمه، و من هم من یجعل اون اجزا رو غیر اجسام ولا خطوط ولا اشیائی که لها فی انفسا اقدار و ابعاد. اشیایی نمیدانن که فی انفسا اقتار و ابعاد داشته باشه، فی انفسا یعنی قبل از این که ترکیب بشن، بعد از این که ترکیب بشن جسم میسازن و اقتار و ابعاد پیدا میکنن، ولی قبل از تقسیم و قبل از ترکیب، یعنی فی انفسا ملاحظهشون کنی اقتار ندارن، ابعاد ندارن، بعد از این که کنار هم جمع میشن، با این که ابعاد ندارن، با این که ابعاد ندارن، وقتی کنار هم جمع میشن ترکیب پیدا میکنن، اون وقتی که بعد میسازن و قطر میسازن. این نظر اینهاست. حالا اینکه اشیایی که قطر ندارن چگونه میتوانن قطر بسازن، اون یه بحث دیگه است که حالا اشکالشه که ما باید بیان کنیم که چطور اشیایی که قطری ندارن، بعدی ندارن، با اجتماعشون بعد میسازن. نقطه، حالا بگید نقطه، هر چیزی که قطر نداره میتونید نقطه بگید، میتونید هر چی بگید. پس منهم من یجعل این اجزا رو غیر اجسام و غیر خطوط و غیر اشیایی که برای اون اشیا فی انفسا اختار و عباد باشه. فی انفسا رو معنا کردم ها، یعنی با قطع نظر از سازندگیشون بعد میتونن اختار بسازن، وقتی جمع بشن اختار میسازن، ولی فی انفسا یعنی قبل الاستماع اختاری ندارند. یفارقو همون بحثیست که عرض کردم، یفارقو قول اول با سوم و بعد هم یفارقو قول اول با دوم. این مطلب باقی مونده که ابن سینا این مطلب رو تذکر میده، بعد وارد استدلال مخالفین میشه که انشالله بعد همه رو بذاریم برای جلسه بعد.